أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بمناسبة إنك در بحث قبل در رد تفصيل بين عم البلوى وغير عم البلوى این مسئله ای متولد شد، مخصوصا در تفسیر کلام ملا امین استرآبادی علی الله مقامه، تفسیرا لکلام محقق حلی در معتبر و معارج، که ما میخواییم اولا نفی حکم واقعی کنیم با برائت، مدارش هم ظن به عدم الحکم فی الواقع، ظن به عدم الحرم فی الواقع. جناب شیخ اعظم الثانی رو برای نفی این نظریه بنا کردن، بیان میکنن که آنچه که در براءت معتبره و آنچه که ملاک عمله و از ادله به دست میاد این است که براءت یک حکم ظاهری است، یعنی یک حکم فعلی است، یعنی نفی حرمت فعلیه میکنه و ناظر به واقع نیست، چه این که در نظارتش بر واقع ما رو به ولی بخواد برسونه یا نه. نکته اول. نکته دوم این که حتی اگر ولی به عدم الحکم فی الواقع هم بتونه به ما بده بنابر بعضی از ادله بر براءت، باز هم این ولی خدمت شما عرض کنم معتبر نیست، دلیلی بر حجیت این ولی نداریم. شیخ می‌فرماید که اگر مراجعه کنیم ببینیم از عبارات مشهوری از فقها و محققین از اصولیین همین نفی حکم واقعی و ظن به نبود حکم در واقع به دست میاد، از عبارتهای معالم به دست میاد، از عبارت شیخ بهایی به دست میاد، از عبارت محقق حلی در معتبر هم به دست میاد، در معارج هم عبارتش اجمالاً به دست میاد. یعنی این استنباط جناب خدمت شما عارضاً ملا امین استرآبادی از محقق حلی خیلی هم بی دلیل و بی منشأ نبود، از بعضی از عبارات ظاهرشون به دست میاد. ولو حالا ما محقق رو تحقیق کردیم و عبارتش رو به مختار رسوندیم، لکن عبارتش مهم هست. جناب شیخ اعظم میفرماید که حالا این از کجای عبارت به دست میاد؟ گاهی از تصریحاتشون به نفی واقعی در میاد، گاهی از دلیلشون در میاد. شیخ میفرماید که غالب این اعلام دلیلشون بر براءت استصحابه. اینها استصحاب رو مفید ظن به عدم وجود شی میدونن، کشفن، اماریان. این یعنی این که ما با استصحاب میخواییم بگیم که ظنی داریم بر این که ما یقین سابق داشتیم که نفی، نهی، حرمتی نبود، شک کردیم و الان ما حصلش حصول ظن به نبود حکم در واقعه. بارها گفتم الان وقت بحث استصحاب نداریم، لکن استصحاب احکام عقلی یه چیزی شبیه مقتضی و مانعیه که شما قبلا در اصول الفقه مفصل آقای مظفر اوائل استصحاب توضیح داد، یعنی از کسر و انکسار بین یقین و شک ظنی باقی میماند. بعدا استصحاب برای اونها اماره از کشف واقع میکنه، دلیلشون هم برای براءت استصحابه و ما حصل استصحابم حصول ظنه، یعنی به بقاء الحالت السابقه است. شیخ میگه اگر این دلیل این شک باشه که این هم کمک میکنه. پس گاهی از بعضی عباراتون صریح میگن نفی حکم واقعی با براءت، گاهی دلیلشون استصحابه، گاهی دلیلشون اجماعه، و اینکه این قاعده خلو و ذمه یک قاعده اجماعیه. شیخ اعظم هم جواب میده، میگه اولا استصحابی که فرضم کنیم که از کسر و انکسار یقین و شک ظن به بقاء حالت سابقه باشه، این حجیت نداره علامه و تحقیق. اجماع هم بنابر مستند عملیش اجماع قابل اخذه، نه دلیل این مستند، چون اگر دلیل معلومه که ما به دلیل داریم اخذ میکنیم. اجماع بر عمل بر طبق حالت سابقه داریم، یعنی حالت سابقه نفی الحکم بوده الانم بنامور بر نفی الحکم میگذاریم، اما اینکه بگیم نفی الحکم واقعی یا نه این از اجماع در نمیاد. نکته اول. نکته دوم اینکه اصلا اجماع الان کارساز نیست، چون ما اخباری و روایات صریحه بر براعت داریم که خوندیم، حکم عقل هم داریم که قبح عقاب بلا بیانه و از توی اینها ونی به دست نمیاد. مدادلالت ادله چه اون رفعه ها چه این حکم عقب قبه عقاب بلا بیان معذریت و معذوریت و نه بیشتر، با توضیحاتی که دادیم که این موافقه با رفع ظاهریه نه رفع واقعی. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانی مختزل ادلت المتقدمه این است که خواهیم جنبندی کنیم، مختار بگیم الان اینجا دنبال بررسی حرفا نیستیم، میخوایم مختار رو مشخص کنیم. کون الحکم ظاهریه فی الفعل المشتبه، حکم ظاهری، ظاهری در مقابل واقعی که در فصل قبل گفتیم. ظاهری یعنی فعلی. الان فصل قبل عباراتش محکم بود، گفتم عبارات دیگه به این برمیگردونیم. فی الفعل المشتبه الحکم، فی الفعل المشتبه الحکم کما هی، کون الحکم الظاهری چیز مختزل ادلت المتقدمه هی رو، ها مختزل ادلت المتقدمه هی الاباحه من غیر ملاحظه الظن بعدم تحریم شیء فی الواقع. دیگه ما دنبال این که ظن به نفی حرمت در واقع به دست میاد کاری به این نداریم. فها نمیگه نمیاد یا میاد، میگه اصلا معتبر نیست، ملاحظه نمیشود، ملحوظ نیست. فها الاصل که حکم ظاهری فی الفعل المشتبه اباحه است، یفید القطع بعدم اشتغال الذمه. چقدر قشنگ میگه، حکم ظاهری ما به ما قطع به معذریت میده. حکم عقل میگه عقاب قبیحه، دلیل شرعی مومس کل شیء لک مطلق، کل شیء خودش میگه که ظاهری، چون میگه حتی یرد فیه نهیه، لکن میگه که تو دیگه لک مطلق ما عقابت نمی کنی. لفظاً بعدم الحکم واقعا مختزل ادله المتقدمه هي الاباحه هست، نظن بعدم الحکم في الواقع یک. ولو افاده، حالا یک کسی بگه آقا برای من از کسر و انکسار حالت سابقه و شکل عقل ظن حاصل میشه، شیخ میگه لم یکن معتبر، این تمام، این مختار. الا ان الذي يظهر من جماعته، آنچه که از عده ای از محققین و اصول و فقه به دست میاد، کون الاصل این حکم فی الفعل المشتبه که اباحه باشد، این من الادلت الظنیه است، اماره است، برای اصل عملی نیست. منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدلیل الرابع الذي ذكره لحجیت خبر الواحد. جناب معالم وقتی داشت ادله براعت رو میگفت، خب آیه نفر و نبع و اجماع بر حجیت و اینا رو که داشت، بعد وارد همون بحث انسداد صغیر، وارد دلیل انسداد شد و اونجا معالم یه جمله ای داره، اون جمله محل تمسکه. معالم میگه وضوح کون اصالت البراعه لا یفید و غیر الظن. تو ضمن مقدمات انسداد این جمله رو به کار میبره، شیخ هم الان اشارش به همین جمله هست. بل، حالا بل ترقی چرا بل آورده؟ چون ما قبلا گفتیم محقق با ماست، حکم ظاهری نفی حکم فعلی کرده، پس چجور الان ما داریم میگیم حکم ظنی؟ میگه بل ظاهر المحقق فی المعارج الاطباق على التمسك بالبراعه الاصليه حتى يثبت الناقل ان الاصل خلوش زمعن الشواغل الشرعیه حتی یز بودن دلیل المعتبر. شیخ میگه این لسان اماریه که انا محققم داره همینطور میگه، دلیلش هم که عدم و دلیل علی العدم هم ظاهرش همینه و ظاهر، خب اینم تمام. و ظاهره هو ان اعتمادهم فی الحکم بالبراعه علی کونها هی الحالت السابقه الاصلیه. خب عدم و دلیل رو اونجا تو از ثانی استصحاب ها آورد معتبر، اینا همشون انگار دارن با نگاه استصحاب اماری کار میکنن و براعت را منتوج استصحاب اماری دانسته اند، لذا شده اماره. شیخ میگه اقول و تحقیق انه لو فرض حصول الظن من الحالت السابقه، حالت سابقه یقینی بود، شک آمد کس رو انکسار کردن، ظن حاصل شد، اشکال نداره، فلا یعتبر. ما دلیلی بر حجیت این ظن نداریم. دوستان عزیز میدونید این جمله یعنی چی؟ یعنی بعدن ما وقتی وارد استصحاب بشیم آخرش نشونتون میدیم که حتی اگر استصحاب از حکم عقل و اینها هم در بیاد، اتوش اصل عملی در میاد. که این رو خیلی زیبا آقای مظفر هم توضیح داد. والاجماع لیس علی اعتبار هذا الظن، اجماعی مگر داریم بر عمل به براعت و اجماع عملی هم داره، چون محقق یاسون اجماع عملیش هم نقل کرد، میگه این اجماع انما هو علی العمل علی طبق الحالت السابقه است، که حالت سابقه همون نفی الحکمه، نه بر دلیلش که ظنی بودن نفی الحکمه. ولا یحتاج الیه، تازه به اجماع کاری نداریم، بعد قیام الاخبار المتقدمه و حکم العقب قف عقابه بلا بیان. پس شیخ نتیجه میگیرن که براعت اصل عملی است و نفی حکم فعلی میکنه و اماره هم نیست و کشف از واقع نمیکنه، ظنی هم حاصل میشه معتبر نیست. دوستان عزیز چرا هی اصرار میکنم به این کلمه نفی حکم فعلی؟ خب بگم اصل عملی است نه اماره، این رو دارم هی تاکید میکنم تا بعدن جایگاه شناسی اصول عملیه در مراتب حکم رو ببینیم، چون اینجا شیخ تصریح کرده که اگه طرف میگه نفی حکم فعلی، او طرف میگه اصل عملی، پس اصول عملی باید تو مقام فعلیت باشن. کجای مقام فعلیت اصول عملیه جا میگیرد؟ این رو باید ما یه تحقیق مفصل کنیم. انقدر این قضیه پیچیده است که حتی محقق خراسانی هم به حیث و بیس افتاد. یه نعمی دارد ذیل جمع حکم واقعی و ظاهری در کفایه، نعم یشکل الان فی بعض الاصول العملیه که اصالت الحل و الاباحه، اونجا آخرش میاد سراغ همین ماجرا، خیلی جای سختی هم از یعنی فنی از کفایه. تمام شد، بریم بحث بعدی از ثالث. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز از ثالث موضوعش اینه، حالا که ما ادله احتیاط رو نپذیرفتیم، اصلا دلالتشون رو بر احتیاط نپذیرفتیم، بر وجوب احتیاط نپذیرفتیم به حکم مولوی که بعدن بخوان تعارض کنن با ادله براءت، لذا قائل شدیم ادله براءت چون مقابل ندارن، حتی اگر ادله براءت عدم البیان هم بدن کافیه، چون ادله احتیاط تمام نشد که بخواد جلوی ادله براءت رو بگیره. خب حالا که این طور شد و این در واقع شکل بحث رو ما پی گرفتیم، حالا شیخ میخواد بحث کنه، بگه آقا مشهور از ادله احتیاط یه استحبابی فهمیدن، اما ما اگر بردیم ادله احتیاط رو در فضای ارشاد به حکم عقل قرار دادیم چه دادیم، بعدن اون موقع چجور ازش استحباب در بیاریم؟ استحباب جزء احکام تکلیفی است. ما گفتیم ادله احتیاط اگر تو فضای احکام تکلیفی باشد، لا يدل الا على الوجوب، اما حل قصه به این بود که گفتیم ادله احتیاط اصلا ارشادی هن. ارشاد طبیب با اون تحقیقاتی که کردیم. خب حالا که اینطور شد، پس استحباب رو چه کار کنیم؟ همه استحباب ازشون فهمیدن، واقعا هم لسان بعضی ها خیلی اوفقه به وجوده سبابی علی طبق احتیاطه، اینو میخواییم چه کار کنیم؟ شیخ اعظم این از ثالث رو آورده برای جمع بین این دو مسئله، که یه طرف مختارمون تثبیت بشه که ارشاد است، و از یه طرف دیگه استحباب، که در واقع ما دنبال استحباب هم نیستیم. دوستان دقت کنید این جمله رو، دنبال ثوابیم، عمل به ادله احتیاط ثواب داره، حالا این ثوابه تو سیستم متعارف فقهی ما از استحباب در میاد، پس باید استحباب و ثواب رو حل کنیم. شیخ اعظم اول توضیح میدن که ادله احتیاط لسانشون و توضیحشون درش علتی وجود داشت و اون علت تحرز از هلکه و در واقع وقوع فی المهلکه بود. خب این لسان و این توضیح مثل اوامر طبیبه، مثل امر مولا به اشهاد و شاهد آوردن عند المعامله است، ارشادیه، لعلا یقع التنازع و الترافع و التخاصم، این لسان. خب وقتی اینطور شد، این بیان احتیاط نقلی ما رو میبره تو ارشاد. احتیاط عقلی هم خدمت شما عرض کنم، خب دلیلش معلوم بود، دفع ضرر محتمل. ما اونجا تحقیق کردیم گفتیم عقل اگر ضرر قطعی ببینه وجوب دفع میگه، اگر ضرر احتمالی ببینه، اگر ضرر متنابه باشه وجوب دفع میگه، اگر ضرر متنابه نباشه حکم غیر الزامی به دفع ضرر میگه. یعنی مطلوبیت دفع ضرر احکام عقل ارشادی های عقل مثل اطیع الله هم، مثل امر شارع به اطاعت، اینا هم برای تحرز از معصیت و تحرز از مفاسد، اینا هم که حکم عقل و حکم نقل دوتا ارشادی هم. بعد وارد تصحیح ثواب میشه، همین یه تیکر اول بخونم تا بعد اون قسمت تصحیح ثوابش رو هم عرض کنم. از ثالث و لا اشکاله فی رجحان احتیاط، هیچ اشکالی در این نیست که احتیاط رجحان دارد، هم عقلا هم نقلا، کما یستفاد من الاخبار المذکوره و غیره. خب دوستان این رجحان فعلا میخوام ببینیم میتونه ثوابو بسازه تو سیستم ما. رجحان منجر به امر میشه، استحباب و ثم ثواب. اما اگر رجحان رفت توی ارشاد، ارشاد تابع مرشد الیهشه، چیزی به عمل نمیاره. لذا رجحان فعلا عام، از کلمه رجحان نمیشه ثواب درست کرد. حواستون باشه کلمه رجحان اینجا اصطلاح فقهی نیست که اتوش بشه ثواب رو تصحیح کرد. حل الاوامر و شرعیت و للاستحباب، آیا میشه روایات نقلیه احتیاط رو برد تو استحباب؟ ببین فیثاب علیه تا بتونیم ثوابو باش درست کنیم. و ان لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعی، یک. یا فرض دوم، الاوامر و شرعیه غیریون. غیری یعنی چی؟ اصطلاح غیری یعنی وجوب مولوی غیری؟ نه 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 نه، به معنا کونهی مطلوباً لعجل تحرز عن الهلکت المحتمله ارشاد و الاطمینان به عدم وقوع این فاعل فی الهلکت المحتمله فیکون الامر بهی ارشاد. یعنی پس او غیری اونجا نه به اصطلاح وجوب غیری، حواستون باشه آقا، که اگر این بشه لا یترتب، آقا ارشاد تابع مرشدون الیه، پس لا یترتب علا موافقتهی و مخالفتهی سوى الخاصیت المترتبت علی الفعل و ترک، تمام. نظیر اوامر طبیب، یک، که ارشادی هست. نظیر الامر بالاشهاد عند المعامله لعلا یقع التنازع، دو. مثال فقهی هم زدیم براش. خب حالا مولوی و استحبابی بگیریم یا غیری به معنی الارشاد و جهان من ظاهر الامر بعد فرض عدم ارادت الوجوب، وقتی ادله احتیاط نمیتونستن وجوبی باشن کما تقدم، پس بگیم استحبابیه مولوی. نه، راهی که رفتیم، دو، و من سیاق جل الاخبار الواردت فی ذلک فان الظاهره کمن الاخبار مؤكده لحكم العقل بالاحتیاط کما تقدم. اینم راه دوم. گفتم اصلا این از ثالث اومده برای مسئله ثواب. و از ظاهرو ان حکم العقل، شیخ میخواد جنبندی کنه، میخواد ارشادی بودن رو همونطور که قبلا گفته تقویت کنه. نقلشو که تحقیق کردیم توضیح دادیم، حالا عقلش هم ببینیم. و از ظاهر ان حکم العقل بالاحتیاط من حیث هو احتیاطون. چرا میگه من حیث هو احتیاطون؟ طارتا خود احتیاط کردن مأخوذ در موضوع مصلحتیه، او بحث بعدیه، ما فعلا طریقیتش کار داریم. من حیث و احتیاطو، تازه علا تقدیره که کونهی الزامی، فرضم کنیم که عقل حکم الزامی به وجوب احتیاط داره، الزامش ارشادیه، لمحض الاطمینان و دفع احتمال العقاب است، چون ضرر اخرویه حکم الزامیه. اگر ضرر دنیوی بود، ضرر دنیوی اکید مثل سیانور وجوب احتراز، ضرر دنیوی خفیف مثل سیگار رجحانه احتیاط. کما انه اذا تیقن العقل بالضرر یکون الزام العقل محض الفرار عن العقاب المتيقن كذلك طلب العقل الغير الالزامي اذا احتمل الضرر، عقل احتمال ضرر بده طلب غیر الزامی داره. طب خب بل حالا ما فقط عقل رو میگیم، نه بعضی از اوامر شرعی هم میتورن. و کما ان امر الشارع بالاطاعه فی قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم اطیعوا الله و رسوله لمحض الارشاد است، یادتون دیگه چرا ارشاد دور پیش میومد، لئلا یقع العبد فی عقاب المعصیه و یفوت عن العبد ثواب الطاعه. خود این امر به اطاعت برای اینه که عبد از کفش چیزی نرود. پس نقل هم ارشادیه. ولا يترتب على مخالفه این اطیع الله سوا اون عقاب بر معصیت و عقاب بر ترک طاعت یا فوت ثواب، نه اینکه خود اطیع الله هم یه عقاب میاره. فکر وقتی امر شارع در یه جایی این چنینه، کذالک امر شارع بالاخذ بما یامن معه من الضرر، امر به احتیاط، ما موصول احتیاط آنچنان چیزی که یعمنو ایمن می شود انسان معه مع اون چیز، یعنی احتیاط من از ذره. اینجا لا یترتب على موافقت این احتیاط، این امر عقلی، امر نقلی، سوى الامان المذکور، ولا على مخالفت این امر نقلی سوى الوقوع في الحرام الواقعی على تقدیر تحقق المخالفه، على تقدیر الوقوع في الحرام. پس آقا اول ببین، از ظاهر که اومدیم دو پاراگراف، از ظاهر اول عقل رو گفتیم که عقل محتواش ارشاده به چه توضیحی که گفتیم، نقل هم هاکذا. خب حالا آقا این معنا رو میشه با روایات تطبیق بدیم؟ میگه بله. و یشهد لما ذکرنا که ان ظاهر الاخبار حصر و احتیاط. چجور میگه؟ حکمت الاجتناب عن الشبهه احتیاطا، حصر حکمت فی التفاسی جار و مجرور متعلق به حصر، حصر دارد فی التفاسی فرار کردن عن الهلکت الواقعیه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، لئلا یقع فی الهلکت الواقعیه من حیث لا یعلم. خب تمام شد دیگه. چی؟ لسان بعد ادله و اقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعا. خب ومن المعلوم ان الامر باجتناب المحرمات في هذه الاخبار ليس الا للارشاد. داریم جنبندی گذشته تکرار میکنیم آقا. لا يترتب على موافقتها و مخالفتها، تو موافقت و مخالفت امر احتیاطی چیزی نیست الا مرشد الیه و الخاصیت الموجوده فی المأمور به و هو الاجتناب عن الحرام او فوت اون خاصیت موجوده فی المأمور به سنت مصلحتی بود. فكذلك الامر باجتناب الشبهه لا يترتب على موافقته سوى ما يترتب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به الشارع. اگر امر هم نمیکرد، امر هم نمی کرد، مکلف خودش احتیاط می کرد، به مفسده نمی افتاد. بل لم یامر فعبل فعله المکلف، مکلف خودش از جانب خودش احتیاط کرد، حذرن من الوقوع فی الحرام، باز نجات پیدا می کرد از مفسده واقعیه. خب تا اینجا تمام. پس آقا ما ترجیح دادیم که روایات احتیاط و عوامر احتیاط همه دلالت بر ارشاد دارند، چه عقلن و چه نقلن. ما دالی بر مولویت نداریم. اگه مولوی میشد میگفتیم بخاطر جمع بین ادله و وجوب اومدیم پای، میریم تو استحباب، از استحباب هم ثواب میگرفتیم. اما الان مولوی نشد، پس استحباب و ثواب رو چه کنیم؟ شیخ ابتدا اول یه دلیلی میاره برای خود ثواب با قطع نظر از حکم تکلیفی. شیخ میگه آقا اگر یاد شما باشه ما تو باب تجری گفتیم انقیاد اطاعت حکمیه، اطاعت حقیقی نیست، شما مطابق با واقع نیست، اما انقیاد اطاعت حکمیه و از باب ما تطابقت علیها آراء العقلاء این موجب مدح و ثوابه، مدح عقلی که همون ثواب شرعیه توی مستقلات گفتیم. یک ثانیا از ادله شرعی هم برمیومد که انقیاد از باب وعد مستوجب ثوابه. شیخ میگه خب حالا که اینه اگر ما بتونیم عمل على طبق الاحتیاط را مصداق انقیاد کنیم، ثوابی که از ناحیه انقیاد به وجود می آمد میتونه بیاد احتیاط رو پوشش بده، که بعد دیگه بتونیم جمع کنیم بین معلومات موجودمون در فقه. چون فقه ها فتوا به ثواب احتیاط، ثواب علا، ثواب عمل بر طبق احتیاط دادن، موقع بتونیم احتیاط ثوابش رو حل کنیم. این گام اول ماجرا. فقط دقت کنید، ما اینجا استحباب نساختیم آقا، ثواب رو ساختیم. بعد از این مرحله شیخ یک پله ترقی میکنن و به دنبال این میرن که اصل استحباب رو بسازن. دوستان، استحباب اول چیست؟ حکم تکلیفی. پس لسان مولویت میخواد. شیخ میفرمایند که بعضی از روایاتی که در گذشته خوندیم لسانشون مثل سایر لسانهای ادله احکام غیر الزامی است، یعنی تو لسانشون یه مولویت هست، تو لسانشون یه مولویت هست و یه استحباب و یه فضیلت. میگه شاید بتونیم از اون روایات هم این استحباب رو بفهمیم. اگه استحباب رو فهمیدیم دیگه اون موقع ثواب علا طبق القاعده است، لازم نیست ببریمش تو باب انقیاد و مستقلات عقلیه و بعد بخونیم همین قدر رو. ولا یبعد التزام و ترتب الثواب علیه، لا یبعد که بتونیم ثواب رو بسازیم. این گام اوله، گفتم ثواب، اما نه از طریق حکم تکلیفی استحباب. چرا؟ من حیث انه انقیادون، ان الاحتیاط انقیاد و اطاعت حکمیه، حقیقی که نیست دیگه، مطابقت با واقع نداره. اما اطاعت از چه باب؟ از باب حکم عقل به مدح عامل. فیکون حین ازن، حین اسکانه که احتیاط اومد رفت از باب انقیاد شد، یکون حین ازن حال الاحتیاط و الامر بالاحتیاط حال نفس الاطاعت الحقیقیه و الامر به اطاعت حقیقیه. که چیه اون حال؟ فی کون الامر لا یزید و فی علا ما ثبته فیه من المدح او الثواب لولا الامر. آقا امر که آمد چیزی اضافه نمی کنه، خودش از قبل مدح و ثوابی داشت به خاطر انقیاد و حکم عقل. امر ارشادی هم آمده اما همون مدح و ثواب از باب انقیادش باقیه. خب الهونا ثواب ساخته شد از باب حکم عقل، یعنی العقل. وقتی میگه مستقلات عقلی یعنی العقل حکمه به این که عقلا مدح میکنن فاعل انقیاد را و مدح عقلا عند الشارع، شارع رئیس العقلا باید مدح کنه، اما مدح عقلا وقتی میاد پیش شرع به معنای ثوابه. تمام شد. دوستان یه جمله کوتاهی اشاره کنم. ببینید این یه فرقی کرد با اصول فقه. ما تو اصول فقه میگفتیم تو اون امر ثالث و رابع مستقلات میگفتیم مدح عقلا یعنی وجوب، الان میگیم یعنی ثواب. ببینید یه بار میگیم مدح عقلا یعنی حکم تکلیفی من قبل الشارع، یه بار مثل اینجا میگیم یعنی ثواب. اینجا تو دلش که عنا نوشته نمیشه از مدح عقلا حکم شرعی در آورد، اما میشه ثواب و عقاب در آورد. ببین اینا با هم یه فرقایی دارن، باید ما اول درست کنیم حکم عقلا به ما هم عقلا چیه و شارع چه نقشی اونجا داره که بعد این متوش امر در میاد یا ثواب. این باید تحقیق بشه، یکی نیستن. فقط میخوام همین رو بگم. هازا تمام الکلام در مورد تصحیح ثواب بر احتیاط. هازا ولکن از ظاهر من بعض الاخبار المتقدمه، نه میشه امر مولوی درست کرد، مثل قوله من ارتکب الشبهات نازعته نفسه الى ان یقع فی المحرمات. Ah! قوله من ترک الشبهات کان لمستبان له من الاسم اترک، حالا میگم وجه دلالت رو، و قوله من یرتع حول الحما یوشک ان یقع فی. خب این لسان هو کون الامر بهی للاستحباب، ظاهر این لسان اینه که یه استحبابیه. خب آقا چجور استحبابیه این لسان؟ از کجاش ما استحباب، اصلا کجا بفهمیم اصلا ما با همین لسان میگفتیم ارشاد؟ پس چی شد که الان شما میگید این لسانتوش استحباب در میاد؟ عنایت کنید. شیخ میخواد روی تیکه ای تمرکز کنه، میگه ببین کسی که روایت چی میگه، میگه کسی که رفت نزدیک شبهات این نفسش قلقلکش میده که برو تو محرمات. اگه کسی از شبهات فاصله گرفت دیگه فاصلش از حرام بیشتره. کسی که نمیره تو بازار چشش هم تحریکش نمی کنه دنبال حرام بیفته، اما میره تو بازار جلوی صحنه حرام بعد میگه حالا چشته ببن، روایت داره اینطوری حرف میزنه. یو شکن یه قعفی. خب میگه این لسان داره میگه احتیاط یه رجحان ذاتی داره که نفس را درش یه حالت نفسانی به وجود میاره که جلوی رفتن سمت حرامو بگیره. و حکمت او الا یهون، آسان نشود علیه، علی این انسان فاعل مکلف ما ارتکاب المحرمات المعلومه. اینطور داره میگه، مثل اینکه یه رذیله و فضیلت نفسانی محل بحثه. بخواد یه میگه این احتیاط سبب یه حالت نفسانی به وجود بیاد که تو فاصله بگیری. رجحان ذاتی داره و لازم ذالک، این معنا استحقاق الثواب علی اطاعت اوامر الاحتیاط مضافر الی اون حیث طریقیت و حیث مقدمیت و غیریت و ارشادیت الی الخاصیت المترتبت علی نفسه که جلوی وقوع در حرام را علا تقدیر وجود الحرام میگیره. پس آقا دقت کردید سر چه حیثی شیخ میگه این لسان به ما میگه این خودش رجحان ذاتی توش خوابیده. بحث بعدی رو که شیخ اینجا اشاره میکنه این است که حالا اگر ما تونستیم یه استحبابی و حسنی برای احتیاط و ترتب ثوابی درست کنیم، این معنا دیگه اختصاص به دوران در شبهات تحریمیه نداره. الاحتیاط حسن علی کل حال. خب وقتی دایرش اینطور شد، تنها جایی که از تحت این نزاع و حرف ما میتونه خارج بشه به این معنا فقط دوران بین محظورینه، دوران بین وجوب و احتیاط، وجوب و تحریم، که اونجا احتیاط موضوع نداره. لکن در غیر اون موارد، در جمیع فروضی که حرمت با غیر حرمت ما دوران پیدا میکنه، حرمت و اباحه، حرمت و کراهت، حرمت و استحباب، حرمت با دو تای از اینها، حرمت با همه اینها رو میگیم. خب که فقط یه مسئله پیش میاد، آقا اگر دوران بین حرمت و استحباب بود، استحباب یعنی مصلحت فی الجمله داره، حرمت یعنی مفسده داره، اینجا چه کار میکنیم؟ شیخ میگه اگر عقل رو بگید که ترتب ثواب میخواد درست کنه به انقیاد، میگه دفع مفسده الزامی بنابر حرمت اولای مراعات بشه از این که ما بگیم بریم اون مصلحت غیر الزامی، مصلحت ضعیفه استحباب به دست بیاریم، و همین حکم عقل ما رو میبره تو انقیاد. اطلاق روایات قبلی ما رو اینجا رو میگیره، همه میدونن که شارع براش مرحله اول وجود حرمت مهمه، بعد نوبت به استحباب و کراهت میرسه. لذا همین که رعایتن لجانب الحرمه ما ترک کنیم، این داخل در اطلاق این روایات استحبابی است. پس احتیاط حتی در اینجا استحباب داره. کسی نگه چون ایورش ممکنه حکم مستحب باشه پس احتیاط ایور دیگه نمیتونه استحباب داشته باشه. ثم لا فرق فی ما ذکرناه، این ملاکی که گفتیم من حسن الاحتیاط به ترک، احتیاط به ترک عمل است، لا فرق بین افراد المسئله، تمام موارد شبهات تحریمی را اینجا میگیره، حتی مورد دبران الامر بین الاستحباب و التحریم. چرا؟ بناء على ان دفع المفسده الملزمه للترک اولا من جلب المصلحه الغير الملزمه، اون مفسده ملزمه للترک تحریم، مصلحت غیر ملزمه استحباب، میگه اون اولاه. این حکم عقل بود، این عقلش. حالا روایات و ظهور الاخبار المتقدمه فی ذلک، ایضا اخبار ما اطلاق روایات اینجا رو میگیره. مستشکل الان میخواد یه اشکالی رو به شیخ کنه. شیخ یعنی که اون پاراگراف قبل توطئه و تمهیدی بود برای این اشکال. شیخ در قبل گفت تمامی موارد شبهات تحریمیه دوران حرمت با غیر وجوب همه درش احتیاط مستحب. خب مستشکل میگه حتی دوران بین استحباب و حرمت؟ شیخ گفت بله. مستشکل میگه خوب، میگه اگر اینطور شد یه تالی فاسد داره که در فقه این تالی فاسد معنی است مورد تبعیت قرار بگیره. میگیم کدوم تالی فاسد؟ میگه آقا ما معمولا در مستحبات که دلیل حجیت این مستحبات دلیل محکمی نیست، میگیم از باب رجا، از باب حسن احتیاط بریم عمل کنیم. معمولا تو فقه اینطور میگیم، حسن احتیاط به اینه که بریم اون عبادت رو انجام بدیم، احتیاطا رجاءا اینطور میگیم. تمام. خب اما یادمون نره این عبادت، عبادت نیاز به قصد قربت داره. مثلا وجود تمیزم بخوایم بهش اضافه کنیم، عبادات چون نیاز به قصد دارن در جایی که امر احراز نشه میشه تشریع، احتمال تشریع وجود داره، تشریع هم حرامه. پس در واقع تو همه مواردی که دلیل بر استحبابی بودن محرز نمیشه، همه اینها من موارد دوران بین حرمت و استحباب میشن. شما هم که گفتید که ما جانب حرمت رو باید تقویت کنیم، پس تو اینها نباید عمل کنیم، در حالی که فقه به ما میگه احتیاطاً برید به عبادات تمکین کنیم. حالا این اشکال ما چجور برطرف کنیم؟ شما بالا اگر این مورد دوران بین حرمت و استحباب استثناء میکردی مشکلی نداشتیم، اما نما اشکال استثناء نکردی الان گیر میکنیم. شیخ میگه این اشکال قابل دفعه. اشکال رو بخونم، بلا یتوهم یا یتوهم بله انهو یلزم و منزالگه، از این که من گفتم در همه موارد شبهات تحریمی استحباب برای احتیاط هست جانب حرمت بچربونی، یلزم و منزالگه عدم حسن الاحتیاط. کجا؟ احتیاط به عمل فی محتمل کونهو من العبادات المستحبه، احتمل من العبادات المستحبه. یعنی چی؟ یعنی دلیل استحبابش ضعیفه، معتبر نیست. بل حسن الاحتیاط به ترکهی مراعاتا لجانب الحرمه. میگه جانب حرمت داره تو عبادات مستحبه. میگه بله، از لا ینفک ذالک، این عبادات مستحبه لا ینفک ان احتمال کون فعلهی تشریعا محرما. چرا؟ بخاطر اون قصود سلاسه یا خود قصد قرب. جناب شیخ جواب میده، میگه بزرگوار ما قبلا این رو تو بحث مثلا عبادات مستلزم تکرار و احتیاط توضیح دادیم تو رسائل هم. که چی؟ تشریع موضوعی داره، هر وقت موضوع تشریع محقق بشه حکمش بیاد که حرامه، این حکم تابع موضوعه، موضوع باید محقق بشه. موضوع چیه؟ تشریعه، ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. حالا اگر من عبادت مستحب را به قصد عبادیتش و به قصد امرش انجام بدم، خب این امر نداره، عبادیت نداره، میشه تشریع. اما اگر به قصد رجا و احتمال انجام بدم، شیخ میگه اصلا از همین راه بود که ما احتیاط وجوبی در صلات الی اربع جهات و در عبادات مستلزم تکرار در صلات فی الصوبین المشتبهین، در جایی که احتیاط وجوبی بر و مستلزم تکرار عبادت انجام دادیم. اساط الاحتیاط هم دوباره همین رو توضیح میدیم. لا یتوهم، چرا؟ لان حرمت التشریع تابعه لتحقق التشریع. و معتی اتیان محتمل محتمل کونها عبادتن. خب اتیان به چه قصدی؟ لدای هازل احتمال لن لدای الامر لا یتحقق موضوع تشریع. ولذا با همین ملاک بود که قد یجب الاحتیاط قد تقلیل مع هازل احتمال در عبادات مستلزم تکرار کما فی الصلاة الى اربع جهات او فی الصوبین المشتبه. قطعا یکیش مطابقه با امر نیست، اما ما توی هیچ کدوم قصد امر نمی کنیم، قصد وجوب و استحباب، قصد تمیز اونجا بحث کردیم، گفتیم اینا ساقط میشن. و سیجی و زیادت و توضیح لذالکه انشاءالله. حالا دیگه بحثی هم در مورد قصد لج و تمیز و قصد امثال هم میخواستم بکنم تو همینجا که دیگه حالا من حالم مساعد نیست، میذاریم برای وقت دیگه. فقط حواستون باشه که ما در علم و اصول در باب تعبدی و توسلی اصرار عجیبی کردیم بر قصد امتثال هم. حالا لج و تمیز بذارید کنار، قصد امتثال گفتیم عبادیت عبادت به قصد امتثاله، لا به سایر انحاء قصد القرب. این حرف رو فقط تو تعبدی و توسلی زدیم، در جا جای اصول و فقه ازش دست برداشتیم، یکی از جایی که دست برداشتیم همین جاییه که الان خوندیم. و صلی علی محمد و آل محمد.